بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسلک صحیح در اجازه مسلک کشف انقلابی هست و یدل على ذلك ایضا صحیحة محمد ابن قیس. حضرت امام چون مسلک کشف انقلابی رو و کلن مسلک کشف رو نمیپذیرند و طرفدار مسلک نقل هستند، هرچند در مقام فتوا احتیاط می کنند، از صحیحه محمد ابن قیس جواب دادند. ما مضمون صحیحه رو باز نقل کنیم تا جواب امام روشن بشه. امام باقر علیه السلام نقل می کنن از امیر المؤمنین علیه السلام که شخصی آمد کنیز پدرش رو فروخت و پدرش غائب بود. مشتری رفت و از این کنیز فرزندی پیدا کرد. بعد که پدر آمد شکایت کرد به امیر المؤمنین هاذهی ولیدتی قد باعها ابنی به غیر اذنی. حضرت فرمود خذ ولیدتک و ابنها. بعد مشتری آمد، فناشده المشتری، اصرار کرد، سوگند داد یا امیر المؤمنین مشکل من رو حل کن. حضرت فرمود برو پسر این آقا را که بایع فضولی است بگیر نگه دار. این مشتری هم آمد پسر این مولا را گرفت، زندانی کرد. اون مولا که مولای اول این کنیز بود آمد گفت ارسل ابنی، پسرم را آزاد کن. مشتری گفت لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، تا تو نوزاد مرا آزاد نکنی من هم پسر تو را آزاد نمی کنم. فلم ما را آزالک سید الولیده اجاز بیع ابنه. وقتی دید اون سید، اون مولای اول کنیز دید که وضع اینجوره، گفت اشکال نداره، بیع پسرم رو تنفیذ کردم. استدلال شده بود به این صحیح بر مسلک کشف به این نه که خب حضرت فرمودن که بعد از اجازه اون مالک کنیز رو و پسر و نوزاد این کنیز رو دادن به مشتری. چرا نوزاد رو به مشتری دادند؟ اگر مسلک مسلک نقله، یعنی از این به بعد مشتری مالک این کنیز شده، پس یک سال حداقل این کنیز را وطع به شبهه کرده، این مشتری استیلات کرده، از او پسری، از او فرزندی به دنیا آورده و ضامن مهر المثل این کنیز هست که در روایات تعیین شده قیمت الولد، قیمت ولد به عنوان مهر المثل تعیین شد. و اصلا این یک سال این کنیز به دستور این مشتری کودک رو شیر داده، کار کرده این کنیز در خانه این مشتری به دستور این مشتری. عادتاً اگر مسلک مسلک نقله، باید تمام اجرت المثل کارهایی رو که این کنیز به دستور این مشتری کرده بوده در این یک سال، مشتری اجرت المثلش رو به مالک سابق پرداخت کنه، در حالی که امام نفرمود این رو. مفاد روایت اینه که مالک سابق بیع این عمه را امضا کرد و این مشتری کنیز را، این عمه را با نوزادش پس گرفت. حضرت امام فرمودن که اولا این صحیح در مقام بیان نیست. امام باقر علیه السلام خواستند بفرمایند که امیر المؤمنین بیع فضولی را تصحیح کرد، اما خصوصیات این واقعه را در مقام بیان نبودن توضیح بدن، ولذا اصلا کیفیت مخاصمه رو، کیفیت فصل خصومت رو اصلا امام باقر علیه السلام بیان نکردن، در حالی که مگه میشه صرف این که یک آقایی بیاد پیش امیر المؤمنین بگه یا امیر المؤمنین این کنیزی که دست این مشتری است کنیز من هست، پسرم بدون اذن من او را فروخت، همین مقدار کافیه که امیر المؤمنین حکم بکنه خذ ولیدتک و ابنها؟ حتما یک مراسم قضایی برگزار شده. امام باقر علیه السلام اصلا مطرح نفرمود که این کیفیت خصومت و کیفیت فصل خصومت چگونه بوده. شاید امیر المؤمنین قیمت ولد رو گرفتن از این مشتری، اون تا در مقام بیان نبود امام باقر علیه السلام که تمام جزئیات این قضیه رو بیان کنه. بله قبوله، حکم شرعی مطلب همینه که اگر ما مسلک نقل رو قائل بشیم، حکم میکنیم به این که این مشتری حتی بعد از اجازه مالک عمه قیمت ولد رو به این مالک بده، چون وطع به شبهه کرده، موثقه سماعه جلد 21 وسائل الشیعه صفحه 187 مفادش اینه که لا یملک ولد حر در وطع شبهه، اگر که کسی رفت عمه غیر رو وعد کرد شبهتن، این و از این عمه فرزندی پیدا کرد، این فرزند ملک مولای این عمه نیست، حر است. علا مولاها ان یدفع ولدها به قیمت یوم یسیر و الی، ما مولای این عمه قیمت ولد رو از اون واطع شبهتن میگیره، اما ولد ولد اوست و حر است، ولذا طبق مسلک نقل این ولد که فرزند اون مشتری چون وطع به شبهه شده، حکمش اینه که قیمت ولد رو باید به مولای سابقش بدن. اما بنابر مسلک کشف نه، حکم میشه که به امضاء من حین البیع، حکم میشه به این که نیازی نیست که قیمت ولد رو به مالک سابق بدن، که انهو این مشتری از اول مالک عمه شد. اما سکوت امام باقر علیه السلام از بیان این حکم کشف نمی کنه که پس لازم نبود مشتری قیمت الولد رو به مالک سابق بده. و هازا یعید و مسلک الکشف لا مسلک نه. نه، شاید امیر المؤمنین فرمود قیمت ولد رو باید بده مشتری، اما امام باقر علیه السلام متعرض نشد. ثانیا در فرض ما بگیم که این ظاهرش اینه که امیرالمؤمنین مطالبه نکرد از این مشتری قیمت ولد را که بده به مالک سابق، لعل نکته ذالک این که این مالک سابق، این پدر که پسرش بیع فضولی کرد امرا، آمد دید پسرش بدهکار هست به این مشتری قبل از امضا، ثمن امر رو از مشتری گرفته و خورده. این پدر حاضر نبود پول این مشتری رو پس بده، پسرش هم که بایع فضولی بود حاضر نبود این کار رو بکنه. بعد که این پدر مالک اول این عمه امضا کرد، محتمل بل ظاهر اینه که راضی شد به این که قیمت الولد رو نگیره، مشتری هم از پسرش پولی را که بابت ثمن العمه پرداخت کرده مطالبه نکنه. یک نوع رضای ذمی که بابا نه من حرفی بزنم از مطالبات خودم، امضا میکنم این بیع را، نه من حرفی میزنم از مطالبات خودم، نه تو حرفی بزن از مطالبات خودم. شمای مشتری از پسر من ثمن المسما رو طلبکاری، چون او که مالک نیست، اتلاف کرد ثمن را، و منم از تو مطالباتی دارم که همین قیمت الولد هست. این به آن در، این وجه دوم فرمایش مرحوم حضرت امام. ولذا فرمودن ما نمیتونیم با این صحیحه محمد ابن قیس بیاییم مسلک کشف را که خلاف قاعده است تأیید کنیم. این فرمایش ایشون انصافا ناتمامه، اما وجه اول فرمایش ایشون که شاید امام باقر علیه السلام جزئیات رو بیان نمیخواستن بکنن و لذا کیفیت فصل خصومت رو بیان نکردن، این خلاف ظاهره. این خصومت در شبهه حکمیه بود، تشریفات خاصی نداشت. این مثل این میمونه یک زنی با فرزندانش سر ارث اختلاف داره، این زن میگه که اینها زمینهای شوهرم رو تقسیم کردن، چیزی به من ندادند، پسرها هم خب در مقابل میگن ما از زمین چیزی به مادرمون نمیدیم. خب این شبهه حکمیه است، این دیگه البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علی مطرح نیست. قضاء در شبه حکمیه به این است که رجوع کنن به مرجع اعلم، ببینن نظر مرجع اعلم چیه. اگر زن میگه مرجع اعلم زید است، ورثه میگن مرجع اعلم عمرو است و اینها با هم اختلاف دارن، رجوع میکنن به یک مجتهد، قاضی مجتهد در شبهه حکمیه، قاضی مقلدی که بر اثر با متن قانون بخواهد قضاوت کند، این قضاوتش مشروع نیست. در شبهات حکمیه رجوع میکنند به یک قاضی مجتهد، هرچه اون نظر داد فصل خصومت میشه. این البینت و علامن دعا و الیمین و علامن دعی علیه که در شبهات حکمیه نیست. این مورد هم شبهه حکمیه بوده، به این معنا که خب بیع فضولی بوده توسط پسر این مالک، امضا هم نکرده بوده. حضرت حکم شرعیش رو بیان کرد. این رفته خدمت حضرت که چه کار بکنم، حضرت فرمود برو کنیزت رو با پسرش بگیر. حکم شرعیش اینه، ولو به خاطر این که میگیرد این پسر را تا مشتری قیمت این پسر را بده پسرش را آزاد کنه. در موثقه سمائم بود دیگه، اگر مالک بیع فضولی رو امضا نکنه حکمش اینه، کنیز رو میگیره چون مال خودشه. بچه این کنیز رو که مشتری بچه دار شده نگه میداره تا مشتری بره قیمت این بچه رو، یعنی این بچه رو فرض میکنن برده، قیمت این برده چقدره، قیمت این برده رو میاد میده به مالک اصلی و بچهش رو پس میگیره. خب این حکم شرعیه، خب این حکم آمده از سوال میکنه، امیر المؤمنین هم شبهه حکمیه بود بیان میکنن. قضا به معنای حکمه است، مثل قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، لا ضرر ولا ضرار، قضا به شفعه و امثال ذلک. ولی این که امام باقر علیه السلام بیان کنن که امیر المؤمنین تنفیذ کرد این بیع را و طبعا پسر این مشتری رو به او پس دادن، و این مطلبی را که از شؤون بیع فضولیه که آیا مشتری قیمت این ولد رو، یعنی قیمت منافع مستوفات در این زمان قبل از اجازه رو باید به مالک میداد یا نه، این مطلبی که از شؤون بیع فضولیست امام باقر علیه السلام بیان نکنند، این خلاف ظاهر عرفی نیست، این اقراء به جهل نیست. خب امام باقر علیه السلام برای چی این مطالب رو به مردم بیان فرمود؟ برای اینکه احکام شرعی رو یاد بگیرند. بعد حکم شرعی رو به شکل مشتبه بیان کردن این شأن امام علیه السلام نیست. اینی هم که حضرت امام فرمودن قضیتون شخصیه لا یعلم و خصوصیتها، که اینم در بیان حضرت امام بود، حالا مقصود ایشون روشن نیست. بعضی از مطالب در این صحیحه رو خب میگفتن خلاف قواعده، خلاف قواعده. به چه ملاک امام به مشتری فرمود برو پسر این مالک رو گروگان بگیر؟ به چه مجوزی؟ خب اینها ربطی به اون حکمی که در این صحیحه بیان شده نداره. ما این جزئیات رو، نکتش رو نمی فهمیم، ملاکش رو نمی فهمیم، اما می فهمیم که این صحیحه محمد ابن قیس نتیجه‌ای که بیان میکنه چیه؟ نتیجه اینه که مالک امضا کرد این بیعه را و فرزند مشتری را همراه با مادرش به مشتری پس داده. مفاد روایت اینه دیگه، اینو که ما میفهمیم. و اما مطلب دوم ایشان که ظاهر این است یا محتمل این است که راضی شد مالک اصلی این کنیز به این که او مطالبات دیگر رو مثل قیمت الولد رو صرف نظر کنه در مقابل این که این مشتری نسبت به مطالبه ثمن از پسر این مالک صرف نظر میکنه. خب اینا کجای روایت هست؟ اصلا بعد از اجازه مشتری حقی نداره نسبت به پسر مولا، بیع فضولی بود، مالک امضا کرد، ثمن در دست بایع فضولی است، به مشتری چه ربطی داره؟ اصلا این بایع فضولی پول رو گرفت و خورد قبل از اجازه، بله مشتری حق داره نسبت به ثمن، اما بعد از اجازه مالک دیگه مشتری چه کار است؟ اون وقت اگر این مالک که پدر بود با پسرش که بایع فضولی بود سر ثمن اختلاف بکنن، بحث علاهده ایه و تو این روایت هم که بیان نشده که پدر و پسر دعواشون شد سر پول این عمه، فعلا بحث دعوا و اختلاف مشتری با این مالک بود. خب مشتری نسبت به ثمن حقی نداره بعد از اجازه مالک. کجای روایت هست که بایع مالک یعنی اون پدر راضی شد از مطالبات دیگرش صرف نظر کنه؟ همچو چیزی در روایت نیست. اینها انصافا خلاف ظاهر هست. ظاهر صحیحه محمد ابن قیس امضاء و تأیید مسلک کشف و این اشکال حضرت امام به نظر ما خلاف ظاهر هست. اما راجع به صحیحه ابی عبیده حزا، خب بله مگه او سوال کرد که برم پول بگیرم یا نه؟ او مشکلش مالی نبود، اون میگفت که کنیز و کودکم را از من گرفتند. فناشده المشتری، مشتری آمد گفت یا امیرالمومنین مشکل من را حل کن. حالا به قول ایشون مشکل من هرچه هست حل کن، حالا اگر اجازه نمی کنه پول رو بگو بدن به من، اگر اجازه می کنه بگو کنیز و فرزندش رو من بدن، ولی من به نظرم نه، مشکلش رو میخواست اینجور حل بشه. چون از جواب امام که خذ ابنهو حتی ینفذ لک البیع، مشکلش میخواست این بود که خب کنیز رو از من گرفتن، بچم رو هم از من گرفتن، یا امیر المؤمنین مشکل من رو حل کن. خب اما فرمایش حضرت امام راجع به صحیحه ابی عبیده حزا، صحیحه ابی عبیده حزا رو ما جلسه قبل نقل کردیم که مفاد روایت این بود، یک دختر بچه و یک پسر بچه ای رو ولیشون به عقد همدیگر در می آورند. روایت فرمود که اگر این پسر بچه بالغ بشه و اجازه کنه این نکاح رو، ولی فوت بکنه، فوت بکنه. دختر بچه بعد از فوت اون پسر بچه تازه بالغ بشه. روایت داره که این دختر بچه اگر گفت من راضیم به اون ازدواجه که سرپرست های ما بستن بین من و بین اون جوان ناکام مرحوم، قسمش میدن، میگن مبادا رضایتت به خاطر پول باشه که میخوای ارث ببری، میگه نه. روایت داریم که سهم الارث این دختر رو بهش میدن، از اون پسر نصف مهرم بهش میدن. قائل به مسلک کشف میگه خب این کشفه دیگه، اگر نقل بود که اصلا این معنا نداشت. بعد از فوت اون پسر بچه تازه این دختر بچه بعد از مدتی بالغ میشه، اجازه میکنه این نکاح فضولی رو. مسلک نقل که نمیتونه اینجا بگه این نکاح فضولی صحیحه. از این به بعد تا حالا که زوجیتی نبوده، مسلک نقل برای آینده میخواد بگه زوجیت است، آینده بین این دختر بچه و بین اون جوان زیر خاک طرفین زوجیت باید زنده باشن. بله مسلک کشف اگر بگیم جور میاد روایت، چون حکم میشه به این که از زمانی که ازدواج فضولی انجام شد توسط سرپرست های این عرفی این دختر بچه و پسر بچه، از اون موقع زوجیت محقق شده بین اینها، اون موقع هم که زنده بودن. خب ما اشکال کردیم به صحیح به استدلال به صحیح ابی عبیده حضرا، گفتیم ظاهر این صحیحه اینه که النکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار، یعنی این نکاح از اول صحیح منتها خیاری است، نه اینکه این نکاح فضولی است. ایهما ادرک کان له خیار الامضاء والفسخ، این ظاهرش اینه که نکاح جائزان. ایهما ادرک کان له خیار، یعنی نکاح نافذ است مع ثبوت حق الخیار لکل من الزوجین. این ربطی به بحث فضولی ندارد. از اول این نکاح جائز است. اجازه بدید، حالا اجازه بدید، حضرت امام هم همین مطالب رو اینجا فرمودن و ما دیدیم حضرت امام هم این اشکار رو تأیید فرمودن و نکاتی هم اضافه داشتن که قابل استفاده بود. بله باشه، چشم کن، یک حکم تعبدی است، قسم میخوره که من اسقاط نکردم حق الخیار را به خاطر طمع در ارث. شاید تعبد خاصی است در این مورد. شما دارید چند تا خلاف ظاهر مرتکب میشید که میخواید بگید این نکاح فضولی بود. عرض کنم که در بیع کتاب البیع جلد 2 صفحه 238 حضرت امام فرمودن این مطالب رو مطالب درستی هم است. شما النکاح جائزون رو دارید بنا میکنید، یعنی النکاح قابلون لصحه، در حالی که ظاهر النکاح جائزون یعنی جواز و نفوذ فعلی، نکاح فضولی که جائز بالفعل نیست. فاذا اجازه فهو جائز، این روایت میگه ان نکاح جائزون و کل من ادرک منهما کان له الخيار. این روایت میگه از اول نکاح جائز هست. شما جائزون را به معنای قابل للتنفیذ معنا میکنید، این یک خلاف ظاهر. ایهما ادرک کان له الخيار، خیار رو ظاهر خیار در امضاء و فسخ شما میزنید به خیار در امضاء و رد در فضولی، این خلاف ظاهره که خیار رو به معنای خیار المالک فی العقد الفضولی بین الامضاء و رد معنا کنید. ظاهر خیار خیار بین الفسخ و الامضاء هست که معروف هست. خلاف ظاهر سومی که مرتکب میشید، ظاهر این روایاتی که در داریم در فقه، خیار به معنای خیار الفسخ و امضا گرفته شده. شما در نکاح فضولی یا بیع فضولی هیچ تعبیر به کان له الخيار ندارید. ظاهر خیار اینی که خیار الفسخ داره. خلاف ظاهر سومی که شما مرتکب میشید در حمل این روایت بر نکاح فضولی اینه که روایت میگه زوجهما ولیان لهما، بعد میگید این مراد برای اینکه نکاح رو فضولی کنید میگید مراد ولی غیر شرعی است. چون اگر بگید ولی شامل ولی شرعی میشود دیگر نکاح فضولی نمیشه. شما میایید میگید نه، مراد از ولیان لهما ولی غیر شرعی است، اون خلاف ظاهره. یه لحظه اجازه بدید، اینم خلاف ظاهر سومی که مرتکب میشید. خلاف ظاهر چهارمی که مرتکب میشید که هم میکنید این نکاح رو بر نکاح فضولی اینه که ذیل روایت داره فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبْ وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ. ذیل روایت داره اگر پدر این دختر رو به عقد اون پسر بچه در آورد حکمش چیه؟ قبل از بلوغ اینها بود. حضرت فرمود یجوز و علیها تزویج الاب، دیگه ازدواج تزویج پدر نافذ است در حق این دختر، و یجوز و علی الغلام و بر غلام هم نافذه بر اون پسر بچه. خب اگر این فضولیه بر پسر بچه چرا نافذ باشه؟ حالا نسبت به دختر بچه میگید پدرش فرض شد، پدر ولایت داره، بر غلام چرا نافذ باشه؟ این روایت بعید نیست مفادش این باشه که ولی شرعی اگر اب بود خیار ندارن این دختر و پسر، اگر ولی شرعی که عقد بست بین این دختر و این پسر بچه این ولی شرعی پدر بود این ازدواج بین اینها لازم است، صحیح و لازم به شرط عدم المفسده. اما اگر ولی بود، ولی شرعی اما پدر نبود، قیم شرعی بود، اونجا این نکاح نافذ است ولیکن بعد از بلوغ این دختر و پسر اینها حق الخیار دارن. بعید نیست مفاد روایت این باشه، ولذا استدلال به این صحیحه ابی عبیده حزا بر مسلک کشف در بیع فضولی نادرسته، چون بعید نیست این روایت مربوط بشه به بحث این که این نکاح نافذ است ولیکن حق الخیار دارن این پسر و دختر بچه. این فرمایشات حضرت امام کاملا مورد قبول است و ما هم جلسه قبل همین رو عرض کردیم، بعد دیدیم ایشون هم دارن. ولی اشکال ما به حضرت امام اینه، شما در صفحه 161 به همین صحیحه ابی عبیده حزا تمسک کردی برای تصحیح عقد فضولی، و این دوتا با هم تفاوت داره. شما در اون صفحه در همین جلد دو فرمودید به قرینه این که زیلش میگه فان کان ابوها زوجها، این ولیان در صدر سعیه، یعنی ولی عرفی، ولی عرفی غیر شرعی، ولی عرفی غیر شرعی، مثل برادر بزرگ، عمو، مادر که قیم شرعی نیست. ولی خب حالا به هر حال این تهافت هست، اما حق با اون فرمایش حضرت امام است در بحث اجازه که متأخر است، که اطلاق ولی لااقل ولی شرعی رو میگیره. نمیشه ما بگیم ولیان مراد ولیان غیر شرعیانه که فقط بشه منحصر به برادر بزرگتر، عمو، مادری که قیم شرعی نیست. این خلاف ظاهره، همونطور که امام در بحث اجازه فرمودن ظاهرش ولیانیست که یا قدر متعقن شرعیانه یا اطلاق شرعیان رو میگیره، مثل قیم شرعی. و وقتی ولیان شرعیان این دختر بچه و این پسر بچه رو به عقد ازدواج هم در آوردن، خب این نافذه دیگه، مقتضای ولایت شرعیه، اینه نافذه و منتها خیار دارن اینها. فسقط الاستدلال به صحیحت ابی عبیده الحزا على مسلک الکشف فی باب العقد الفضولی. هذا تمام الكلام فی بحث الاجازه، و الحق هو القول به مسلک الکشف الانقلابی. حالا نوبت میرسه به ذکر ثمرات بین این مسلک کشف و نقل و مسلک کشف حقیقی و حکمی ان شاء الله فردا.
اگر ابوها الذی این مایده آخری که آوردی فرض کنه غلام بالغ